ده شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه 20 اسفند ماه 1398 من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با اخبار و گزارش‌های متنوع در این مجله شبانگاهی. اما در آغاز حمید فاطمی با شماست با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 54 تن از مبتلایان جدید به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 291 مورد رسیده است. او همچنین گفت کل مبتلایان به ویروس کرونا در کل ایران به بیش از 8040 تن رسیده است. این در حالی است که بر اساس آماری که رادیو فردا به دست آورده، حداقل 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، میگوید واکنش حکومت ایران به شیوع مرگبار ویروس جدید کرونا بسیار محدود و بسیار دیر بود. جاوید رحمان که روز سه‌شنبه در ژنو در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، وضعیت بیماری کرونا را در ایران بسیار نگران کننده دانست و حکومت ایران را به مخفی و کتمان کردن نحوه برخوردش با این بیماری متهم کرد. او اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر مرخصی دادن به 70,000 زندانی را کافی ندانست و گفت این مرخصی تنها شامل کسانی می شود که به کمتر از 5 سال زندان محکوم شدند و زندانیان سیاسی و دوتابعیتی را در بر نمی گیرد. جاوید رحمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست به این تبعیض پایان دهند و همه زندانیان را به مرخصی بفرستند. جاوید رحمان در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت زندان‌ها در ایران را اسفبار دانسته و نوشته بود ازدحام بیش از ظرفیت در زندان‌ها، تغذیه نامناسب و نبود امکانات بهداشتی بستری برای ایجاد بیماری هاست. رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از آزادی موقت عبدالرضا کوهپایه از زندانیان محیط زیستی در ایران ابراز خوشحالی کرد و در این حال خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی و اعطای مرخصی به آنها شد. 4 نماینده عضو فراکسیون اصلاح طلب در مجلس موسوم به فراکسیون امید هم از رئیس ستاد مقابله با کرونا خواستند با قوه قضاییه برای اعطای آزادی یا مرخصی به زندانیان زن، مادران و محیط زیستی رایزنی کند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا در حال استقرار سامانه‌های ضد موشکی در عراق برای جلوگیری از حمله احتمالی جمهوری اسلامی ایران است. پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد در عراق در 18 دی ماه گذشته، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد موافقت دولت عراق را برای استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در عراق جلب کند. در حمله به پایگاه عین الاسد کسی کشته نشد، اما حدود 100 تن از سربازان آمریکایی دچار موج گرفتگی ناشی از انفجار شدند. بعد از سقوط بیش از 20% قیمت نفت و 7% بازارهای عمده سهام در روز دوشنبه، قیمت نفت شاخص برنت روز سه‌شنبه حدود 7% افزایش یافت و به 37 دلار رسید. همچنین شاخص بازارهای سهام در اروپای غربی روز سه‌شنبه حدود 3-4% و بازارهای سهام در شرق آسیا نیز حدود 2% رشد داشتند. به گفته تحلیلگران، اظهارات اخیر وزیر انرژی روسیه درباره آمادگی این کشور برای مذاکره دوباره با اوپک برای تنظیم بازارهای جهانی نفت و همچنین قول دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای تقویت اقتصاد کشور به رغم شیوع ویروس کرونا باعث بهبود نسبی بازارهای جهانی نفت و شاخص بورس‌ها شده است. روسیه جمعه گذشته با پیشنهاد اوپک برای کاهش 1.5 میلیون بشکه از تولید نفت مخالفت کرد و قیمت نفت تا روز دوشنبه 1/3 کاهش یافت. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید در 3 ماهه ابتدایی سال جاری میلادی به خاطر ویروس کرونا مصرف جهانی نفت روزانه 2.5 میلیون بشکه کاهش داشته است. و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی با استناد به منابع مختلف گزارش داد که دست کم 1/4 سکوهای حفاری نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا غیر فعال شده‌اند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی با شما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر گزارش‌های این بخش خبری. تداوم بحران کرونا در عرصه ایران و جهان، همچنان آمار غیر رسمی حاکی از افزایش این بیماری در ایران دارد. نقطه پایان بحران کرونا در ایران در کجاست؟ جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست با توجه به شیوع کرونا در کشور به طور موقت همه زندانیان را آزاد کند. و توقف معاملات در بورس وال استریت در پی افت شاخص سهام آمریکا. بحران کرونا در ایران روندی تصاعدی گرفته و آمار رسمی از مرگ 291 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، حداقل 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. این آمار در حالی است که وزارت بهداشت ایران گفته است تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 291 نفر فوت کردند و شمار مبتلایان به 8042 تن رسیده است. آنطور که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، از ظهر روز دوشنبه 19 اسفند تا ظهر روز سه‌شنبه 20 اسفند 881 نفر به شمار مبتلایان و 54 نفر به شمار قربانیان در کل کشور اضافه شده است. کیانوش جهانپور همچنین در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی سعی می کند شفاف سازی کند و درباره اختلافی که در میان آمارها دیده می شود تأکید می کند که سوء تفاهم از طرف رسانه هاست.
آمار ما آمار قطعی و رسمی است، مورد قبول مجامع جهانی، سازمان های بین المللی است، ولی این چه حالا افرادی با انگیزه های مختلف میان در این حوزه، من واقعا نمیدونم. بعضی که اساساً چه این نگفتن، مطالبشون درست منعکس نشده. دوم که واژه‌ها متأسفانه بعضن درست منتقل نمیشه. خود بنده ممکنه امروز بگم ما 20 مثلا 4000 نمونه مشکوک گرفتیم از بیماران. حالا فردا صبح به ما میگن که آقا 24000 تا مریض دارن. درسته که نیست. 24000 مورد بوده، بعد 7161 مورد مثلا مثبت بوده، سایر موارد منفی بوده، آنفولانزا یا سایر سندرم‌های حاد تنفسی بوده، ولی هر چه بوده کووید 19 نبود.
بخشی از جامعه پزشکی نیز نسبت به این ویروس هشدار دادند و تأکید می‌کنند که مردم نباید این ویروس را شوخی بگیرند، به دلیل اینکه آمار تلفات و مبتلایان می‌تواند بیشتر از اینها باشد. دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشور:
الان دوره حیاتیه. این اگر در این دوره ما چرخه ویروس رو قطع نکنیم و بخواد ویروس با همین شدت ادامه پیدا کنه، ما 100% تلفات زیادی خواهیم داشت. مردم خودشون گول نزنن که این 2% مرگ و میر داره، پس مرگ و میرش خیلی کمه. این ویروس در افرادی که های ریسکن، در دیابت زیاد بالای 10% مرگ و میر داره، سری از سنهای بالای 15-20% مرگ و میر داره، کسانی که کارشون به بیمارستان میکشه 10-12% مرگ و میر داره.
صبح روز سه‌شنبه 20 اسفند ما همچنین جمعی از پزشکان با انتشار بیانیه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار مدیریت واحد ستاد کشوری اپیدمی بیماری کرونا شدند. حسن روحانی رئیس جمهور نیز در تماس تلفنی با استانداران استانهای قم، گیلان و مازندران بر ضرورت اجرای جدی، دقیق و همراه با قاطعیت همه پروتکل‌ها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد. بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط رادیو فردا، بیشتر آمار تعداد جانباختگان مربوط به استان‌های تهران، قم، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی است. در بقیه شهرها هم اما تفاوتی نمی‌کند. آماری که مقامات رسمی محلی می‌گویند با آمار وزارت بهداشت متفاوت است. با همه اینها اما دولت ایران همچنان از قرنطینه شهرها و مناطق سرباز می زند. چند نماینده مجلس و مقام استانی خواستار قرنطینه استانها و شهرهای خود برای جلوگیری از تکرار شرایط بحرانی استان گیلان برای این مناطق شدند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس در توییتی از استاندار فارس خواست برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا این استان را قرنطینه کند. او به مردم استان فارس گفت که پس از شنیدن دقیق گزارش‌های وزیر بهداشت و رئیس مجلس به این نتیجه رسیده است که هر کس باید مراقب خود باشد. آقای پارسایی به استاندار فارس هشدار داد برای جلوگیری از تبدیل فارس به گیلان بعدی این استان را قرنطینه کنند و از سفر مردم به مقصد این استان جلوگیری. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از دولت حسن روحانی تأکید کرد که آنها اشتباه می‌کنند که واقعیت را به مردم نمی‌گویند. او نحوه اعلام آمار جانباختگان کرونا را به ارائه آمار تورم تشبیه کرد. این نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینا گفت همانطور که برای اعلام نرخ تورم در کشور کالاهایی که تورمشان بالا بود را حذف می‌کردند، امروز هم شماری از مرگ و میرها را از دایره قربانیان کرونا بیرون می‌گذارند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما شیوع ویروس کرونا در ایران 29 بهمن ماه برای اولین بار تایید شد. با گذشت 3 هفته از اعلام این خبر، گزارش‌ها از ایران حاکی از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها، انباشته پیکر قربانیان در سردخانه ها و گورهای دست جمعی است. این در حالی است که متخصصان و مسئولان استانهای درگیر با این بیماری بر غیر واقعی بودن آمار مبتلایان و قربانیان از سوی دولت پافشاری می کنند. همه اینها در شرایطی است که دولت همچنان از سیاست قرنطینه کردن شهرهای کانون شیوع سرباز می زند، هنوز سفرها در جاده های کشور ادامه دارد و کادر پزشکی و درمانی از کمبود ماسک و گان و دستکش گلایه دارند. در گفتگو با کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل، ابتدا از وی درباره راه حل بحران کنونی پرسیدم.
در واقع نقطه کنترل بحران بستگی داره به دو نقطه. یکی سیاست گذاری دولت، دوم همکاری مردم هست. و با توجه به این که متأسفانه هنوز با اینکه وزارت بهداشت شروع کرده یک کارای خوبی انجام میده، هنوز متولی اجرای درست سیاست ها وزارت بهداشت نیست و توانایی اجراشو با توجه به عدم همکاری بعضی از نهادهای مرتبط نداره. و شما نگاه کنید، مثلا الان ایتالیا که وضعیتی شبیه ایران داره و با تأخیر شروع کردن، اومدن اول 15 استان و در نهایت سراسر کشور رو قرنطینه کردن. ولی در ایران با وجود اینکه بارها گفتیم که باید قرنطینه بشه، اول قم قرنطینه بشه، بعد گفتیم 3 استان قم، تهران، گیلان قرنطینه بشه، اگر قرنطینه در سریع‌ترین زمان صورت نگیره، تمام 31 استان درگیر خواهند شد. و قرنطینه از دو نقطه مهمه. یکی شهر و استانی که بیشترین آلودگی رو داره، آلودگی رو به شهرها و استانهای مجاور انتقال نده. دوم، استانهایی که کمترین میزان آلودگی رو ندارن، موارد جدید با تعداد بیشتری وارد اون استانها نشه. چرا؟ چون وقتی که 31 استان درگیر بشه، دیگه منابع انسانی و پزشکی نمیتونه جوابگوی نیاز باشه. ولی اگر شما مدیریت بحران کنی و اون رو محدود به 3 یا 4 استان کنی، میتونین از 26-27 استان دیگه هم نیروی انسانی یا تجهیزات تشخیص درمانی رو بسیج کنی برای اون 4 استان. به خاطر همین خیلی نکته مهم و ضروری هست که باید در اسرع وقت انجام بشه. و دوم این که وقتی میگیم قرنطینه استان، فقط بستن مرزا نیست، بلکه در داخل استان، مخصوصا داخل مرکز استان، هیچ گونه رفت و آمدی مگر خیلی ضروری نباید صورت بگیره. یعنی مردم باید در منازلشون بمونن و وظیفه دولت یا ضابط قضایی هست که این کار به درستی انجام بشه.
همه اینهایی که شما فرمودید درسته، ولی خب مدیریت بحران وجود نداره. من میخوام از اون زاویه تاریخچه بیماری‌های واگیردار شما بر ما بگین که اگر همه این چیزایی که شما فرمودید اتفاق نیفته، چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟
ببین، تجربیات مشابهش هست. ما نگاه کنیم در تاریخ، بحث آنفلانزا که در واقع در آمریکا شروع شد، ولی در آمریکا سعی کردن اطلاع رسانی نشه و بعد در اسپانیا اطلاع رسانی شد و همه گیری بالای صورت گرفت و حتی در آمریکا یک برنامه در واقع بود در فیلادلفیا که مردم دور هم جمع بشن، با اینکه توصیه پزشکی بود که جمع نشید ولی به خاطر ملاحظات سیاسی جمع شدن و بسیار تعداد زیادی در فیلادلفیا مبتلا به آنفولانزا شدن و از بین رفتن و میلیون ها آدم کشته شدن به خاطر همون بی تدبیری. این درسی که داره دوباره پیش میاد، شما نگاه کنین که این همه کشور هستن، بعضی سیاست‌های درستی اتخاذ کردن ولی کشوری مثل ایران که سطح بهداشتی درمانی خیلی خوبی داره در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه، به خاطر متاسفانه سیاست زدگی یک سیاست گذاری بهداشتی باعث شده در مقایسه با کشورهای اطرافش، حتی مثل کشوری مثل افغانستان یا عراق که سالها جنگ داشتن و سیستم بهداشتی درستی ندارن، دچار این فاجعه بشه.
در حال حاضر خبرها از چین حاکی از کنترل این بیماری هست. چین چیکار کرد که تونست موفق بشه در روزهای اخیر در کنترل کرونا؟
در واقع چین مثال خیلی خوبیه. نگاه کنید، در روزهای اول مسئله رو مخفی کرد ولی دید که اشتباهه. درسی که از سارس سال 2002 گرفته بود، اومد نخست وزیرش شفاف سازی کرد و تمام نیروها بسیج شدن با ریاست خود رئیس جمهور. اون استان 56 میلیونی قرنطینه شد، قرنطینه درست اجرا شد، مردم در خونه ها موندن، نظارت شد، اگر کسی نیاز به ماسک داشت، نیاز به دستکش داشت، تمام آزمایش ها مجانی، درمان مجانی و کمک های اجتماعی و حمایتی برای افرادی که در خونه بودن، برنامه های تلویزیونی مختلف، از استان های دیگه پیغام های حمایت آمیز برای اونایی که تصمیم گرفته بودن در قرنطینه بمونن، باعث شد که ظرف مدت کوتاهی سرعت اقدامات چین از سرعت توسعه و گسترش ویروس بالاتر بره و در نهایت به نقطه‌ای برسه که الان هر روز موارد جدید شناسایی شده نسبت به موارد قبلیش کمتر بشه. و این درس بسیار خوبی هست. شما نگاه کنید، هندوستان کشوری با بیش از 1 میلیارد جمعیت، اولین کاری که کرد مرزهاشو بست به چین و دوم هر کسی که از چین وارد هندوستان میشد 2 هفته قرنطینه میشد، قرنطینه فعال، یعنی کارمند بهداشتی درمانی میومد حتی بیرون خونه نظارت میکرد توی ماشین که فردی که قرنطینه شده در خونش بمونه و با اجرای درستش باعث شد که الان مشکلی با کرونا نداشته باشه و تعداد بسیار محدودی داشته باشه.
در شرایط فعلی مردم چه کار میتونن بکنن برای مقابله با این بیماری؟
کاری که مردم باید بکنن این هست که اول در خونه بمونن، خودشونو در واقع قرنطینه کنند و دوم اگر مجبورن بیرون برن، مدت بیرون بودن به حداقل برسه، تماس نزدیک نداشته باشن با سایر افراد، یعنی فاصله حداقل 1.5 متری رعایت بشه، از ماسک دستکش استفاده کنن و سعی کنن دستاشون رو با صابون به مدت 20 ثانیه بشورن وقتی برمیگردن خونه، چون خیلی از افراد جوان ممکنه مبتلا بشن. 81% الان سطحیه ولی این رو منتقل کنن به عزیزانشون که بالای 60 ساله یا بیماری زمینه‌ای دارن و برای اونها ممکنه دچار خطر مرگ بشن. نکته بعدی این هست که در واقع اینها پایش کنن علائم خودشون رو اگر در منزل هستن. اگر دچار تب شدن، یعنی تب بالای 38 درجه و دچار تنگی نفس شدن، یعنی چون ما به طور طبیعی متوجه نمیشیم که داریم نفس میکشیم، ناخودآگاه نفس میکشیم، اگر ما متوجه نفس کشیدنمون شدیم و دیدیم این نفس کشیدن با سختی صورت میگیره، یا سرفه خشک، نه سرفه خلدار، سرفه خشکی که آزاردهنده است، نه یک بار سرفه خشک در روز به طور مداوم باشه، این نشون میده که ما ممکنه در معرض خطر کرونا باشیم.
کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل درباره بحران کرونا در ایران توضیح میداد. اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند، با این توضیح که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
شما اگر ذره ای احساس به مردم داشتید، اگر ذره ای احساس مسئولیت به جان مردم داشتید، خامنه ای و تمام دستگاهتون میدونید ایران روی خط زلزله است، سیل میاد، هزاران مسائل طبیعی دیگه داره که جان ایرانیان رو گرفته، شما حتی کوچکترین اقدامی در اون مورد نکردید، بعد هواپیما رو زدید، کشتار آبان ماه بود، کشتار 41 سال بود، الان هم دارید همینجور آمار تعداد کشته ها رو میگید. شما موظفید که تمام امکانات در اختیار مردم قرار بدید. مردم ایران هم باید تمام این چراها رو بر سر راه شما قرار دهند. شما میخواد تمام مردم رو بکشید تا خودتون زنده بمونید.
طور این سیستم رسانه‌ای به خصوص در فضای مجازی داره کرونا رو یه نعمت حساب میکنه و استفاده میکنه با ساخت کلیپ و پست‌های مختلف که ما قدر روزهای خوب رو ندونستیم و به خاطر نعمت‌هایی که داشتیم شکرگزار نبودیم و میخوان با مرگ دادن مردم به تب قبلی راضیشون کنن. این طوری که آدم شک میکنه اینا یا بیماری رو منتشر کردن یا حداقل چشمشون رو بر گسترش بیماری بستند و شرکت مردم تو راه بیماری و انتخابات هدف کوچیکیشون بوده در دیر اعلام کردن بیماری. اگه این نظریه درست باشه هدف بعدی عراق و لبنان می باشد که مردم هم تنبیه بشن و هم راضی بشن، بعد اون موقع میان از روش‌های درمانی و پیشگیری چین استفاده میکنن.
رادیو فردا تقاضا میکنم اینو پخش کنن، شاید مسئولین گوش بدن. دکتر احمد رضا جلالی که در سوئد زندگی میکرد حداقل 100 تا پزشک در رابطه با مسائل عفونی و بیولوژیک از زیر دستش رد شدن. حداقل اینو بیارن بیرون و به پزشکای ارشد کمک کنه، راه مقابله رو یاد بده. ایشون میتونه که فقط این مملکت رو از این گرفتاری و ویروس نجات بده. خواهش ازتون میکنم اینو پخش کنین، شاید مسئولین گوش بدن.
میخواستم از تعدادی فروشگاه و داروخانه که مایع شستشو دست و ماسک صورت میفروشن خواهش کنم یه مقدار برخوردشون با مشتری بهتر کنن. چند جا برای خرید ماسک و مایع ضد عفونی دست گرفتم، نه با من نوعی با همه مشتری ها، به محض اینکه اسم ماسک و مدل شستشو رو میاری انقدر از اون مشتری انگار واقعا از اون مشتری طلب کنن، انقدر با مشتری بد صحبت میکنن آدم خجالت میکشه. چون این موضوع که همه باید هم داشته باشیم و به هم احترام بذاریم، بهتر نیست که سلام فریاد نکشیم و ندونم با هم بعد صحبت کنیم و خوب نیست اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران امروز سه‌شنبه در ژنو در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. آقای رحمان در گفتگو با خبرنگاران در ژنو عنوان کرد که این واقعیتی است تأسف‌آور و آزاردهنده که ایران همچنان زندانیان سیاسی را در زندان نگه داشته، آن هم در شرایطی که ویروس کرونا در کشور شیوع یافته است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، و ابتدا از وی درباره محورهای سخنان جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در ایران پرسیدم.
آقای جاوید رحمان، اول به در واقع سرکوب شدید جامعه مدنی و احکام سنگین وکلا و مدافعان حقوق بشر اشاره کردند و سرکوب اعتراضات آبان ماه و سلعمل حکومت که با استفاده از در واقع گلوله جنگی بیش از 300 نفر به گفته ایشون کشته شدند، وضعیت بازداشتی ها، و از طرف دیگه اینکه اشاره کردن به مسئله منهدم کردن هواپیمای اوکراینی و اینکه خانواده ها، خیلی از خانواده های دادار ها تحت فشار بودند. در مورد بیماری کرونا گفتند که به نظر میاد که حکومت کمکاری کردند. هم در گزارششون که دیروز ارائه شد مسئله اعدام کودک مجرمان در واقع جایگاه مهمی داشت و امروز هم به این اشاره کردند و اینکه کودک مجرمانی هستند که در حال حاضر منتظر اعدام هستند و چون ایران در واقع یکی از معدود کشورهایی است که هنوز کودک مجرمان رو اعدام میکنه و به طور کلی اینکه در واقع خواستهشون در گزارششون هم این بود که سن مسئولیت کیفری رو بدون قید و شرط 18 سال باشه، که چون که در حال حاضر در واقع قید و شرط داره جمهوری اسلامی میگه که ما حکم اعدام رو برای افراد زیر 18 سال اجرا نمی کنیم و در موارد قصاص در واقع رشد عقلیشون مورد بررسی قرار می گیره، ولی این کافی نیست بر اساس گزارش آقای جاوید رحمان، به خصوص اینکه پس از اینکه در واقع این قانون هم به تصویب رسید در سال 2013 آمار اعدام کودک مجاور نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته و خواستشون این هست که سن 18 رو عنوان تنها سن مسئولیت کیفری تعیین کنند.
با وجود اینکه تاکنون جمهوری اسلامی 70,000 نفر زندانی رو به دلیل گسترش ویروس کرونا از زندان آزاد کرده، همچنان زندانیان سیاسی با محکومیت بالای 5 سال در زندان به سر میبرند. چه اشاره‌ای داشت آقای جاوید رحمان به زندانیان سیاسی و بیماری کرونا در ایران؟
بله، اتفاقا ایشون به همین نکته اشاره کردن که از یک طرف خب انتقاد کردن از اینکه حکومت ایران برای فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر در واقع اتهامات اقدام علیه امنیت نظام استفاده میکنه و به حبس‌های طولانی مدت محکومشون کرده و اشاره هم کردن که این مرخصی‌ها شامل این زندانیان نمیشه، چون که اکثر فعالین مدنی و وکلا و مدافعان حقوق بشر به احکام سنگین تری از 5 سال محکوم شدند و این رو خب یکی از نمونه های نقض حقوق بشر در ایران نام بردند.
محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر درباره گزارش جاوید رحمان از نقض حقوق بشر در ایران توضیح میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در پی افت مهمترین شاخص سهام آمریکای شمالی، معاملات در بورس اوراق بهادار وال استریت در آمریکا در روز دوشنبه متوقف شد. پیشتر حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در این باره به رادیو فردا گفت:
به طور کلی بورس آمریکا، اروپا در حالت تلاطم و بی اطمینانی مطلق هستند و این بالا پایین رفتن های قیمت ها در واقع هیچ کدوم قابل پیش بینی نیست. مثلا افت شدید قیمت نفت عملا سبب شد که قیمت بانک ها تنزل بکنه، برای اینکه بسیاری از سرمایه گذاران نفت شیل آمریکا از با پول بانک ترن کار میکنن، در نتیجه پایین رفتن قیمت نفت عملا سبب ورشکستگی صنایع بزرگ میشه. بسیاری از صنایع در شرایط بسیار بی‌اعتمادی و بی اطمینانی هستن، ناگزیر کار براشون غیر ممکنه، برای سرمایه گذاران هم اوضاع بسیار نگران کننده وجود داره. در نتیجه امروز عرض کنم محافل مهم اقتصادی معتبر اینا فقط میتونن بر مبنای سناریوها پیش بینی کنن که چه اتفاقی میفته. در این چند روز ما گزارشایی داریم، ارزیابیهایی داریم از بلومبرگ، از OECD، از گلدمن ساکس، از ورلد بانک، از فدرال رزرو، از IMF، همه اینا بر مبنای چندین سناریو ارزیابی کردن که وضعیت اقتصادی جهان کجا میره و تا کجا میتونه لطمه بزنه. به این ترتیب بازار بورس الان در شرایط بسیار متلاطمی است و کار کردن براشون از این نظر هیچ پایه امنیتی نداره. این روزها در بمباران خبری هستیم از نظر تعطیلی، بیکاری، به هم خوردن زنجیره عرصه کالاها، بیکاری کارگران و نظایر اینا. اینا رو جنبندیش امر بسیار مشکلیه. از این نظر یعنی غیر ممکن است. از این نظر فقط میشه بر مبنای فرضهایی که اگر این بحران اوج خودش رو در ماه مارس طی کنه چه خواهد شد، اگر در آوریل طی کنه چه می شود، اگر تا جون جولای ادامه پیدا کنه کجاها از کار خواهد افتاد. بر این مبانی است برن ارزیابی می کنن و آخرین ارزیابی ما رو بلومبرگ گفته اگر چنین بشه از چهار سناریو شدیدترین سناریوش اینه که برای اقتصاد جهانی حدود 2.7 تریلیون دلار آسیب خواهد خورد، هم بسیار بزرگی و تمامی کشورهای عمده را ارزیابی کرده. به این ترتیب در این دوران بی‌اطمینانی نه سرمایه گذار میتونه کار بکنه، نه اونی که میفروشه میتونه کار بکنه.
حسن منصور اقتصاددان درباره توقف معاملات در وال استریت توضیح میداد، اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. شبی آرام رو براتون آرزو میکنم.